أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با مسقطات خیار قبل بود، رسیدیم به مورد چهارم. گفتیم که اگر مغبون ولو قبل از علم به قبل تصرفی در مبی انجام بده که مبی رو از ملک خودش خارج کنه، این مسقط خیار هست. مثلا بفروشه، اگر اون تصرف تصرفی باشه که به صورت لازم اون رو از ملکش خارج کنه، نه مثل هبه که حق رجوع داره. اگر جوری از ملک خودش خارج کنه که دیگه قابلیت برگشت نداشته باشه، در این صورت خیارش ساقطه. بس رفت سراغ دلیل این مسقط. چرا اگر که قبل از علم به قبل مشتری تصرف کنه خیارش ساقط میشه؟ دلیل اولی که مطرح شد ادعای شهرت، حالا یا اجماع، ایشون تعبیرشون مشهوره بین متأخرین، این هست که در این گونه موارد خیار ساقط میشه. بعدیشون فرمودن که این تو کلمات قدمان مطرح نشده، فقط در کلمات متأخرین از محقق به بعد مطرح شده. بعد برای اینکه بگن حالا اینجورم نبوده که در کلمات قدما مطرح نشده باشه، فرمودن این مسئله در کلمات شیخ طوسی یه جایی بهش اشاره شده. کجا؟ در بیع مرابحه، اونجایی که بایع خبر میده به مشتری که من این مبی رو 10 تومن خریدم، به تو میفروشم 12 تومن. مشتری که خرید بعد معلوم بشه که بایع 5 تومن خریده بوده، 10 تومن نخریده بوده، دروغ گفته در اخبار به رأس المال. اینجور جاها مرحوم شیخ میفرمان که مشتری در بیع مرابحه خیار فسخ داره، اما اگر تصرف کرد خیار فسخش ساقط میشه. خب این عبارت شاید یه جورایی مطابقت داشته باشه با ما نحنفی. البته مطابقتش با ما نحنفی در صورتیه که بگیم خیار مشتری در بیع مرابحه با خیار قبل اتحاد داره. اگه قرار باشه اون یه خیار دیگه باشه، یه مسئله دیگه باشه، ما نمیتونیم بگیم مسئله خیار قبل در کلام شیخ طوسی مطرح شده بوده، سقوط خیار با تصرف مشتری در کلام شیخ طوسی مطرح شده بوده. در صورتی میتونیم بگیم که آنچه که شیخ طوسی گفت با خیار قبل اتحاد داشته باشه. مرحوم شیخ طوسی این فرمایش رو در بیع مرابحه داره میگه، اونجایی که بایع دروغ گفته مشتری متوجه شده. آیا اون با بحث خیار قبل یکیه یا فرق میکنه؟ ظاهرن اینا یکیان. و شاهدی هم که مرحوم شیخ برای اتحاد دوتا مسئله مطرح میکنن یه عبارت از کی؟ از محقق ثانی، محقق کرکی. کجا؟ ایشون عبارت رو دیگه نقل نکردن، ما فقط اشاره میکنیم. علامه هلی در یه جایی فرمودن که خیار با تلف ساقط نمیشود، لا یسقط الخیار به تلف. یه جا علامه فرمودن خیار با تلف ساقط نمیشه. در شرح کلام علامه محقق ثانی میفرمان که آقای علامه، این حرف شما با حرف سابقتون تنافی داره. سابقا چی گفتید؟ سابقا شما در مورد این که در بیع مرابحه‌ای که بایع دروغ گفته مشتری خیار فسخ داره، این که آیا با تصرف خیارش ساقط میشه یا نه، شما اونجا تردد داشتید. بالاخره اگه تردد دارید نباید اینجا قطعا بگید خیار ساقط نمی شود. اگر به صورت جزمی معتقدید خیار ساقط نمی شود، چرا اونجا تردد داشتید؟ حرف شما تو این دوتا مسئله با هم دیگه نمی سازه. یه جا تردد دارید، یه جا به صورت جزمی میگید خیار ساقط نمی شود. بالاخره اگر ادله اقتضا می کند که خیار ساقط نشود، همه جا بگید ساقط نمی شود. اگه قرار باشه ادله اقتضای سقوط خیار نداشته باشن، یعنی از ادله چیزی نفهمیم، خب همیشه مردد باشی. چرا یه جا مرددم یه جا مردد نیستم؟ این که در بحث بیع مرابحه تردید دارید اما در مانحنفی به صورت جزمی میگید که خیار ساقط نمیشود، این دوتا با هم دیگه تنافی دارن. خب این جمله‌ای که فخرالمحققین گفته، این تنافی که فخرالمحققین درست کرده، در چه صورتی درسته؟ در صورتی که دوتا مسئله یکی باشن. اگه قرار باشه بیع مرابحه با خیار قبن هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشن، خب اونجا نظرش این بوده، اینجا نظرش اینه، تنافی نیست که. در چه صورتی تنافیه؟ در صورتی که دوتا مسئله موضوعن یکی باشن. اینکه ما توی یه مسئله یه حرفی بزنیم، توی یه مسئله دیگه یه حرف دیگه، این که تنافی نیست. در صورتی تنافیه که موضوع دوتا حکم یکی باشن. یه جا ما جزمن حکم کنیم، یه جا تردد کنیم، میگن اینجا حرفتون با هم تنافی داره. همین که فخر محقق ثانی به علامه اشکال گرفتن، گفتن حرف شما با هم متنافیه، معلوم میشه محقق ثانی دوتا مسئله رو یکی میدونستن. گرفتی چی شد؟ این تکمیله یه بحث جلسه قبل بود که با عجله خوندیم، گفتم که یه توضیح بدم تا معلوم بشه. عبارتش هم خونده بودیم دیگه، بر نمیگردیم. بریم سراغ دلیل دوم. یه بار دیگه بگیم محل کلام ما کجا بود. محل کلام ما این بود که اگر مشتری قبل از علم به قبل تصرفی بکنه که اون مبی رو از ملک خودش خارج کنه، آیا این مسقط خیار هست یا نیست. جلسه یه دلیل آوردیم، گفتیم چی؟ گفتیم شهرت داریم بین متأخرین که خیار ساقطه. البته گفتیم شهرت بین متأخرین خیلی قیمتی نداره، ارزشی نداره. شهرت بین قدما به درد میخوره که اینجا بین قدما اصلا این مسئله مطرح نبود. دلیل دوم، دلیل دوم اینه که آقا خیار فسخ در جایی جاری میشه که امکانش باشه. وقتی که شما اومدید مبی رو فروختید از ملک خودتون خارج کردید، دیگه امکان فسخ وجود ندارد، دیگه موضوعی برای فسخ باقی نیست. ببین، من کتاب شما رو خریدم، گرون خریدم، کتاب شما 100,000 تومان بود، من خریدم 200,000 تومان از شما، مغبون شدم. خیار فسخ در جایی هست که من بتونم این رو به شما برگردونم، کتاب رو، پولم رو پس بگیرم. اما اگر امکانش نبود، دیگه خیار معنا نداره، فسخ معنا نداره. پس با فروختن من، این که من کتابو بردارم بفروشم از ملکم خارج بشه، یا آتیشش بزنم، کتاب طب جدیده بیام آتیشش بزنم، یا به هر دلیل دیگری اگر این کتاب رو من نابود کنم، دیگه امکان پس دادن کتاب نباشه، دیگه من چجوری میخوام فسخ کنم؟ دیگه فسخ معنا نداره. این دلیل دوم. خب این دلیل دوم دلیل ضعیفیه. چرا؟ بخواد چرا شامل همه تصرفاتی که از ملک خارج میکنن میشه، چون محل کلام ما تصرفاتی است که از ملک خارج میکنن، محل کلام ما اینه. اشکالش اینه، کی گفته اگر ما خواستیم فسخ کنیم حتما باید این رو برگردونیم؟ اگه این باقیه این، اگه این باقی نیست بدلش رو برمیگردونیم. من الان کتاب شما رو که خریده بودم تلفش کردم، فروختمش، حالا امکان پس دادن کتاب نیست، بدلش رو به شما پرداخت میکنم. امکان مثلیان مثل میدم، اگر قیمی باشه قیمتشو پرداخت میکنم. پس مرحوم شیخ میفرمان دلیل دوم دلیل خوبی نیست، مگر اینکه بیایم دلیل دوم رو یه جوری تقویتش کنیم. بگیم که آقا، خوب دقت کنید، میخوایم دلیل دوم رو تقویتش کنیم. بیایم بگیم آقا شما خیارات دو جورن. یه موقع از دلیل خیار ما اثبات میکنیم که شارع یه حقی رو برای ذوالخیار قرار داده، ها، یه حقی به نام خیار برای ذوالخیار قرار داده شده که این حق هست، به ارث میرسه، حتی اگه اینم تلف بشه باز این حق باقیه. مثلا در خیار مجلس داریم البیعان بالخیار. حالا فرض کنید که در خیار قبل هم یه روایتی داشته باشیم بگه که المغبون بالخیار، اینجا یه حقی شارع جعل کرده برای مغبون که هست، تلف بشه نشه هست. اما مشکل ما اینه که در خیار قبل دلیلی که بگه المغبون بالخیار نداریم. معلوم نیست که شارع اومده باشه یه چنین حقی برای مغبون جعل کرده باشه، بلکه ما در خیار قبل یه چیز داریم، دلیل لازرر داریم. لازرر چی داره میگه؟ لازرر میگه آقا برای اینکه تو ضرر نکنی میتونی اینو پس بدی، رد این کنی. بیشتر از این میگه؟ آیا لازرر اومد گفت که من برای تو حقی جعل کردم که اگر خودتم بمیری بچه‌هات اون حق رو به ارث میبرن، میتونن جاری کنن؟ نه، لازرر گفت آقا تو کتاب خریدی، من اگه حکم کنم به لزوم بی تو متضرر میشی، من حکم به لزوم بی نمیکنم، میتونی پسش بدی. بیشتر از این که نبود. پس ما از لازرر یک حقی به نام خیار استفاده نکردیم، فقط جواز ردالعین رو استفاده کردیم، درسته یا نه؟ حالا جواز ردالعین کجا جایزه؟ جایی که عین باشه. اگه عین نباشه دیگه جواز ردالعین معنا ندارد. به این بیان ما از استدلال دوم دفاع میکنیم. یه بار دیگه از اول بگیم، استدلال دوم این بود که آقا خیار در جای معنا دارد که عین باشد، اگر عین تلف شد دیگه امکان جریان خیار نیست. جواب دادیم کی گفته؟ حتی اگر عینم نباشه میتونیم بدلش رو پس بدیم، پس با تلف عین هم امکان جریان خیار هست. بعد اومدیم دفاع کردیم از حرف اول، گفتیم خیار قبل با بقیه خیارات یه تفاوت داره، در بعد اکثر خیارات دلیل داره حقی به نام خیار جعل میکنه که این حقه به ارث هم میرسه، حتی اگه عینم تلف بشه اون حقه باقیه. اما در خیار قبل ما دلیلمون لا ضرره، لا ضرر اونقدر زور نداره. لا ضرر میگه چی؟ میگه تو نباید ضرر کنی، من اگه حکم کنم به لزوم بی تو ضرر میکنی، حکم به لزوم بی نمی کنم، لذا تو میتونی عینو برگردونی، عینو پس بدی، ولی این تا وقتی ممکنه که عین بوده باشد، عین نبود دیگه ممکن نیست. اینم دلیل دوم. قبل اینکه بریم سراغ دلیل سوم، دلیل دومو بخونیم خسته نشید. واستدل علی هذا الحکم، اینجا یه شماره دو بزنید، دلیل دومه. دلیل اولمون صفحه قبل وسطای صفحه گفتن مشهور بین متأخرین، ادعا شده که مشهور با هو و کذالک، اونجا دلیل اول بود، البته دلیل اول خیلی قابل پذیرش نبود، ولی بالاخره دلیل دوم استدلال شده بر این حکم در کتاب تذکره به عدم امکان استدراکهی مع الخروج عن الملک. در کتاب تذکره علامه استدلال کردن بر سقوط خیار به اینکه امکان استدراک نیست در فرضی که این از ملک خارج شده باشد، امکان این که من بتونم ضرر رو جبران کنم، امکان این که من بتونم این رو پس بدم در جایی که این باقی باشه، اگر باقی نباشه دیگه امکان استدراک نیست، در جایی که از ملک من خارج شده باشه دیگه امکان استدراک نیست. خب اگر این استدلال رو بخوایم به ظاهرش بپذیریم نمیشه، و هو به ظاهرهی مشکلون، این استدلال رو اگر به ظاهرش اخذ کنیم محل اشکال قابل پذیرش نیست. چرا؟ لأن الخیار غیر مشروط عندهم به امکان رد العین، چون خیار در نزد فقها ما مشروط به امکان رد عین نیست. آقایون گفتن اگه عین بود خودش نبود بدلش رو پس بده. پس اگر ما قائل شدیم مغبون حق خیار دارد، به صرف تلف عین این خیار از بین نباید بره، کما اینکه در سایر خیارات از بین نرفته. و یمکن ان یوجه، میتونیم کلام علامه در تذکره رو توجیه کنیم، به ان حدیث نفی ضرر لم یدل علی الخیار، میتونیم توجیه کنیم به اینکه حدیث نفی ضرر دلالت بر خیار ندارد. این لم یدل علی الخیار یعنی دلالت بر حق خیار نداره، حقی که شارع جعل کرده باشه، اگر که ذوالخیار خودش دونست خودش جاری کنه، اگر نتونست به ورثش به ارث برسه. حدیث نفی ضرر لم یدل علی الخیار، دلالت بر خیار به این معنای حق خیار نداره. بل المتیقن من جواز رد العین المغبون فیها، بلکه قدر متیقن از حدیث نفی ضرر جواز رد اون عینی است که قبل در اون واقع شده، عینی که در اون ما فریب خوردیم ضرر کردیم، متیقن از اون جواز رد عینه. خوب دقت کنید، فرق بین خیار با جواز رد عین چیه؟ جواز رد عین یعنی مثل هبه، شما وقتی که یه هبه ای انجام میدید، این ماجیکو هبه میکنید به رفیقتون، شارع حکم کرده که میتونی برگردونی، میتونی پس بگیری، این یه حکم شرعیه، حق نیست، حکم شرعیه که در هبه رجوع جایز است. اما اگه گفتیم حقه، یعنی شارع اومده یه حقی رو جعل کرده، اثرش هم اینه که اگه خودت تونستی خودت نتونستی به ورثت به ارث میرسه، چه این باشه چه این نباشه. خب ما نحنفی ما دلیلی نداریم که از قسم قبل باشه، بلکه از لا ضرر نهایت چیزی که ما استفاده میکنیم اینه که شما میتونی رد العین کنی. بله المتیقن من جواز رد العین المغمون فیها، فاذا امتنع ردها فلا دلیل علی جواز فسخ العقد، پس اگر ممتنع باشد رد العین، فاذا امتنع ردها، اگر ممتنع باشد رد العین یعنی عین از ملک ما خارج شده دیگه امکانش نباشه، دلیلی نداریم بر جواز فسخ عقد، دیگه دلیلی باقی نمیمونه. یعنی رد العین تا جایی جایزه که امکانش باشه، اگر امکان رد العین نبود دیگه بیش از رد العین ما چیزی حقی نداریم. نقطه سر خط. اینجا اشکالاتی هم به مرحوم شیخ بعضی مطرح کردن، به نظرم وارد نباشه، حالا دیگه ورود نمی کنم فعلا. دلیل سوم، یه لحظه با من باشید دلیل سوم رو توضیح بدم بعد بریم تو عبارت. آقا شما چرا میخواید برای مغبون خیار فسخ جاری کنید؟ چون ضرر کرده دیگه، به خاطر جلوگیری از ضرر میخواید خیار فسخ جاری کنید. اما لا ضرر خوندید سر جای خودش که دلیل در مقام امتنان بر امته، ضرر رو در جایی برمیداره که این ضرر بر عهده شخص دیگری نیفته. اگر من قرار باشه ضرر رو از گردن یکی بردارم بندازم گردن یکی دیگه، این لا ضرر نشد، لا ضرر فی الاسلام نشد، بلکه انتقال ضرر من مسلمن الى مسلم شد. این که نمیشه. پس لا ضرر جایی جاری میشه که ضرر رو از یه نفر بر نداریم بذاریم گردن یکی دیگه. در ما نحن فی، تا قبل از اینکه این تلف بشه، بله من مغبون شدم، برای اینکه ضرر نکنم عقد و فسخ میکنم، کتابو پس میدم به صاحبش، پولمو پس میگیرم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اما اگر تلف شد، کتابی که داشتیم تلف شد، اینجا اگر من بخوام ضرر نکنم، لا ضرر بخواد برای من جاری بشه، میگه کتابو که تلف کردی بدلشو بده، باید بدل کتابو بدم به فروشنده، پولمو پس بگیرم. در واقع صاحب کتاب رو، فروشنده رو شما دارید ملزم میکنید، میگید که معامله رو فسخ میکنیم، به جای کتابت هم بدلشو باید بگیری. این ضرر به حال فروشنده است، این ضرر به حال فروشنده است. شما میخواستید من مشتری ضرر نکنم، حالا کاری کردید که فروشنده ضرر کنه. چه ضرری؟ بابا یه کتابی داشته، کتابشو ازش گرفتید، یه چیز دیگه بهش دادید، بدلشو بهش دادید. یه ماشینی داشته، به شما فروخته. خب بعدن معلوم شده شما مغبون شدید، ولی دیگه ماشین از بین رفته، ماشین وجود نداره. حالا به جای ماشین بدل ماشین رو بهش پس میدید. این بدل ماشین رو میخواد چه کار؟ یا خود ماشین رو میخواد، یا میخواسته بفروشه. اینکه بدل ماشین رو بهش بدید نفعی به حالش نداره، بلکه ضرره. پس شما اگر بعد از تلف بیایید فسخ کنید، ضرر رو از مشتری برداشتید انداختید گردن بایه، در واقع ضرر این دو نفر با هم دیگه در تعارضن. خب وقتی اینجوری شد دیگه لا ضرر جاری نمیشه، باید تمسک کنیم به چی؟ به اصالت اللزوم. پس نهایتاً لا ضرر در جایی جاری میشود که اینجور نباشه که من ضرر رو از من برداریم بندازیم گردن یک کس دیگه. به بیان دیگه لا ضرر جایی جاری میشه من اونچه که گرفتم تلف نکرده باشم، اگر باقیه پس میدم، اما اگه تلف کردم دیگه لا ضرر جاری نمیشود. نمازید فمن اعتدا علیکم، چرا جاری بشه؟ آخه یه چیز بگم، حالا بفرضم جاری بشه، همیشه که بایع تعدی نکرده، همیشه که بایع عمدن به شما ضرر نزده. گاهی موقع بایع خودش هم خبر نداشته که داره گرون میفروشه، گاهی موقع خودش هم خبر نداشته، ولی شما بالاخره مغبونید و خیار فسخ دارید. حالا بفرض که اون ادلن بیان بگن چون بایع به شما تعدی کرده، گرون فروشی کرده، حقشه. اگه همچین ادله‌ای هم اگه داشته باشیم، تو بعضی از موارد هست، کلی نیست. این دلیل سوم بود. دلیل چهارم هم یه دفعه بخونیم خودمون رو خلاص کنیم. آقا دلیل چهارم رو ببینید شما میپسندید یا نه. دلیل چهارم میگه که آقا وقتی مغبون تصرف میکنه در عین، وقتی من مغبون تصرف میکنم در عین، ولو قبل از علم به جهل، این به معنی به منزله التزام به بیعه، این به منزله رضایت به بیعه، ولو هنوز علم به قبل ندارم. یه کتابی رو خریدم، کتاب 50 تومانی رو شما به من فروختید 100 تومان، درسته؟ کتاب 50 تومانی رو به من فروختید، منم خبر ندارم مغبونم، اما همین که بدون اینکه برم تحقیق کنم بگردم ببینم چنده، درست خریدم نخریدم، برمیدارم این کتابو میفروشم به یه نفر دیگه، این نشان دهنده این هست که من به اون بیعه ملتزم شده بودم، راضی شده بودم. همین رضایت کافیه در سقوط خیار. که اینم جواب ممکنه شما جواب بدید، بگید که تصرفات در صورتی رضایت و التزامه که طرف علم به قبل داشته باشه، در فرضی که علم به قبل نداره التزام به اون قبل نیست. ببینید عبارت رو، دلیل شماره 3 و تضرر المغبون من جهت زیادت الثمن معارضون به تضرر القابن به قبول البدل، متضرر شدن مغبون از جهت زیادت ثمن، خب این که مغبون به خاطر گرون خریدن، زیاد پول دادن، زیاد بودن ثمن متضرر شده، این معارض است با متضرر شدن قابل به سبب قبول بدل. یعنی شما یا باید بگید آقای مغبون بیعت لازمه، گرون خریدی میخواستی نخری، ضرر کن، یا هم بگید که آقای فروشنده خب تو چون که گرون فروختی حالا این تلف شده باید بدلشو قبول کنی ولو ضرر میکنی، به جهنم ضرر کن. بالاخره یا باید این ضرر کنه یا اون ضرر کنه. پس تضرر مغبون معارض است با تضرر خدمتون عرض بشه قابن. حالا که اینجور شد ضررها دیگه با هم تعارض میکنن، هیچ کدوم اولویتی بر دیگری ندارن، پس دیگه لا ضرر جاری نمیشه. جاری نشد چیکار میکنیم؟ اصالت اللزوم رو جاری میکنیم. فان دفع الضرر من الطرفين انما يكون بتسلط المغبون على رد العين فقط. اگه بخوایم لا ضرر رو جاری کنیم، دفع ضرر از دو طرف فقط در یه صورته. فان دفع الضرر من الطرفين انما يكون، دفع ضرر از هر دو طرف فقط و فقط با این نما بیان میکنن در یه صورته، همانا فقط در صورت تسلط مغبون هست بر رد عین. اگر مغبون بتونه عینو پس بده فبها، اما اگه نتونست عینو پس بده دیگه تسلطی نداره، دیگه دفع ضرری اتفاق نمیفته، لا ضرر میره کنار. فیکون حاله من حیث ان له القبول و رد حال العالم بالقبن قبل المعامله فی ان له ان یشتری و ان یترک و لیس هاکذا بعد خروج العین عن ملکه. می فرمان که حال این مغبون متصرف، حال این مشتری مغبون از این حیث که حق قبول و رد داره، حال عالم به قبن هست قبل از معامله. در چی؟ در این که حق داره که بخره یا نخره، اما بعد از اینکه این از ملکش خارج شد اینجور نیست. یا کن منی که عالم به قبنم، قبل از بی عالم به قبنم، خب چی کار میتونم بکنم؟ میتونم برم بخرم، میتونم نخرم، ولی اگه خریدم چی؟ اگه خریدم دیگه خیار فسخ ندارم چون اقدام کردم. خب این شخصی هم که مغبون شده همینجوره، تا وقتی که این از ملکش خارج نشده میتونه پس بده میتونه پس نده، اما اگر این از ملکش خارج شد دیگه حق پس دادن نداره. همچنان که عالم وقتی که خرید دیگه کاری نمیتونه بکنه، اینم وقتی این از ملکش خارج شد دیگه کاری نمیتونه بکنه. ولیس هاکذا بعد خروج العین عن ملکه. تشبیه خیلی بی ربطی بود، یعنی یه تشبیه بود، گاهی موقع یه تشبیه میکنیم به جای اینکه به ذهنمون مطلب رو نزدیکتر کنه به مراتب دورتر میکنه. نمیگم تشبیه غلطیه، ولی تا بیای وجه شبه رو پیدا کنی باید 3 ساعت فکر کنی ببینی آخه اینا چه ربطی داشتن به هم. بذار پس حالی که داره سوال، 1 ساعت منتظرم یکی سوال بپرسه. خب بگو.
در متمتل از قبل میشه مثل اون کسی که قبل از معامله بخواد معامله رو
کنه. خب فرض ما سر اینه که هنوز مغبون متمتل
میگه تسلط کنه از بین بره دیگه نمیتونه، ولی میگه تا وقتی که میتونه قبل تسلط.
آخه ایشون بعد از علم به قبل که تشبیه نکردن، که قبل از علم به قبل تشبیه کردن به اون کسی که علم به قبل پیدا کرده ولی هنوز نخریده، قبل از خریدن. یه دفعه دیگه دقت کنید آقا، ایشون داره میگه نگاه کن، یه فرضی داشتیم اگر کسی اقدام کنه بر معامله قبلی، اگر یه نفر اقدام کنه بر معامله قبلی یعنی خودش با علم به قبل خریداری کنه، اونجا گفتیم خیار فسخ نداره. شمایی که میدونی این کالا 50 تومنه دارن 100 تومن میفروشن، میتونی بخری میتونی نخری، ولی اگه خریدی دیگه حق فسخ نداری. درست شد؟ حالا میخوایم مانحنفی رو به اونجا تشبیه کنیم، بگیم شمایی که کالا رو خریدی هنوزم علم به قبل نداری، مثل اون کسی هستی که علم به قبل داره، او میتونه بخره میتونه نخره، ولی اگه خرید دیگه کاری نمیتونه بکنه. شما هم که جاهل به قبلی، خب میتونی فسخ کنی میتونی فسخ نکنی، اما اگر اومدی تصرفی انجام دادی، اگر تصرفی انجام دادی دیگه حق فسخ نداری.
مانند کسی که قبل از معامله علم قبل داره، وقتی که تسلط به رد داره و مقبولیتش مشخص شده میدونه فسخ کنه، میتونه ادامه بده رضایت داده بود.
آخه مقبولی که مقبول بودنش معلوم شده که محل کلام ما نیست، چرا اینجوری معنا میکنی؟
مانند حال اون کسی که قبل معامله میدونه معامله قدمیه ولی میخواد معامله انجام بده.
نه آخه محل کلام ما کسی نیست که علم به قبل داره. آخه چرا استدرادن؟ چرا؟ آخه چرا؟ از کجا این همچی مرجعی برای ضمیر حال؟ آخه تو ببین، ما اصلا تو عبارتمون صحبتی در مورد کسی که علم به قبل پیدا کرده نداشتیم. همه کلام ما در مورد کسی بود که علم به قبل نداره. چجوری شما ضمیر حال و هو رو میخواید بزنید به کسی که نه؟ اصلا بحثمون کلا سر قبل العلم به قبله. قبل العلم به قبل ما داریم بحث میکنیم که آیا تصرف کرد خیار ساقط میشه یا نه. خب بگذاریم، حالا گفتم این یه کمی تشبیهش و چه شبهش خیلی واضح نیست، باید خیلی تأمل کرد تا فهمید چه ارتباطی بین اینا وجود داره. نگفتیم هم غلطه، باز شما روش فکر کنید ببینید یه بچه شبه خوب میتونید پیدا کنید یا نه. مقبون جاهل که میتونه تلف کنه، ملکشه، خریده ملکشه، میتونه تلف کنه، میتونه تلف نکنه. اما اگه تلف کرد خیار فسخ داره یا نداره؟ همه ی حرف ما سر اینه که خیار فسخ نداره. میتونه نخره بخره؟ نه، بحث تلف کردن نیست، بحث فسخ کردنه. قبل از تلفش میتونه فسخ کنه، بعد از تلفش نمیتونه فسخ کنه. خب اون کسی هم که علم به قبل داره، قبل از خریدنش میتونه بخره میتونه نخره، اما اگه خرید دیگه راه برگشت نداره. دلیل چهارم، مع ان اخراج المغبون العین عن ملکهی التزامون به ضرر ولو جهلا منه بهی. مضافن به این که اخراج مغبون عین را از ملکش، این التزام به ضرره. این که مغبون عینی رو که خریده از ملک خودش خارج کنه، این به این معناست که ملتزم شده به ضرر، گفته من ضرر رو پذیرفتم. ولو جهلم منهو به، هرچند که جاهل بوده باشد به ضرر. ولو جهلم منهو، منهو میخوره به مغبون، بهی میخوره به ضرر. ولو از روی جهل از ناحیه مغبون به ضرر بوده باشد، فرق نمیکنه مغبون چه عالم چه جاهل، همین که تصرف کرد اون عین رو که خریداری کرده بود از ملک خودش خارج کرد فروخت، این به منزله التزام به ضرره. یعنی من اون ضرری که تو معامله قبلی انجام داده بودم پذیرفتم، بر عهده گرفتم. خب این یه مقداری حرف دور از آبادی هست، باید بالاخره یه فکری به حالش کرد. یا باید بگیم که مثلا ایشون میخوان بگن مغبون وقتی عین رو از ملکش اخراج میکنه، ولو بخواد یا نخواد، چه خودش توجه داشته باشه چه خودش توجه نداشته باشه، شرعاً این شارع اینو التزام به بی به حساب میاره. این که دلیلی نداره، این بیان که بیان درستی نیست. یا این که بیایم اینجور توجیه کنیم، بگیم آقا مغبون وقتی اینو از ملک خودش خارج میکنه بدون اینکه تحقیق کنه، بدون اینکه صبر کنه، رفته یه کتابی رو خریده 100 تومن بدون اینکه تحقیق کنه بره ببینه من درست خریدم درست نخریدم، رفته فروخته به یه نفر دیگه، این به این معناست که من ملتزمم به اون بیع، ولو بیع قبلی رو درش گرون خریده باشم. با التفات به این که ممکن است در بیع قبلی گرون خریده باشم، بدون تحقیق رفته فروخته، این به منزله این هست که به بیع قبلی راضی بوده. ممکنه مرادشون این باشه که اگه اینم باشه دلیل اخص از مدعاست، فقط جایی رو شامل میشه که طرف التفات به قبل داشته باشه. اگه یکی اصلا التفات نداره به اینکه شاید من مغبون شدم یا نشدم، این کار او التزام به بی عرفاً به حساب نمی آید. خوشاد اونم ملتفت نیست، شاد اون متوجه نیست اصلا. ببین اینا فرضه، بله ممکنه توی فرض بعدن ملتفت بشه، ولی حالا فرض کنید که ملتفت نشده. من الان یه کتابی رو خریدم 100 تومن، اصلا هم دوزاریم نیفتاده که این کتاب 100 تومن شاید نمیارزیده، شاید 50 تومن بوده، اصلا فکر میکردم قیمتش همینه، خریدم فرشم هم میرم میفروشم به یه بدبخت دیگه، اونم از من میخره میره. اینجا آیا این کار من التزام به اون بیه سابقه؟ من اصلا توجهی نداشتم که قبلی شاید اتفاق افتاده، برم تحقیق کنم بررسی کنم. اینجا اصلا عرفاً التزام نیست. بله اگه من متوجه بودم التفات داشتم، شاید تو بیع قبلی کلا سرم رفته، تو بیع قبلی شاید کلا سرم رفته، در این حال بگم ولش کن بذاریم بفروشیمش، برم بفروشم، اینجا التزام به بیع هست. پس این دلیل آخرشون هم اگه بپذیریم و توجیهش کنیم بازم اخص از مدعاست. تمام شد رفت. هازا ولکن اعترض علیهم شیخون الشهید قدس روحه السعیده. ببینید ما تا اینجا مسقط چهارم رو مطرح کردیم، خیلی هم وقتمون گذشت، مسقط چهارم رو مطرح کردیم، سه تا یا چهار تا دلیل هم براش اقامه کردیم. اما مرحوم شهید اول در کتاب لمعه به این مطلب اشکال گرفتن. اشکالی هم که مرحوم شهید اول در کتاب لمعه گرفتن به این مسقط چهارم اشکال خوبیه، هم مرحوم شیخ اعظم خوششون اومده پذیرفتن، هم شهید ثانی. و شهید ثانی در شرح لمعه میفرمان این اشکالات شهید اول اشکال خوبیه اگر خلاف اجماع نباشد. اگر ما اجماع نداشته باشیم بر سقوط خیار در مورد چهارم، حرفای شهید اول خوبه و مورد چهارم مسقط خیار قبل نیست. ولی اگه اجماع داشته باشیم ما نوکر اجماعیم. اشکال شهید اول چیه؟ شهید اول میفرمان که آقا شما وقتی که یه بیعی انجام دادید قبول دارید که متضرر شدید یا نه؟ اگر که یه بیعی قبلی انجام بدید، یه کتابی رو که 50 تومن 100 تومن بخرید، شارع هم برای شما خیار فسخ قرار نده، قبول دارید اینجا حکم ضرری هست یا نه؟ اگر شارع حکم به لزوم بیع شما بکنه، بیع ضرری هست یا نه؟ ضرری هست. آیا اگر شما جاهلاً به این که این بیع ضرریه برید بیع دیگری انجام بدید، اون رو بفروشید، آیا این التزام به اون بیع سابقه؟ انصافا التزام به بیع سابق نیست، کما اینکه بارها تکرار کردیم. پس اولا بیعی که شما انجام دادید بیع ضرری بوده، چون که مغبون شدید اگر شارع حکم به لزومش بکنه شما متضرر میشید. بیع دومی هم که انجام دادید به منزله التزام به بیع اول نبود. پس در اینجا اگر شارع بیاد بگه به خاطر بیع دومی که انجام دادیم من حکم به لزوم بیع اول میکنم، این حکم شارع حکم ضرریه، باید بیع اول کماکان جائز باقی بمونه و شما بتونید اون رو فسخ کنید. ممکنه شما بگید که اینجا تعارض ضررین میشه، ضرر من مغبون با ضرر غابن. ضرر من مغبون اینه که نتونم فسخ کنم، ضرر غابن به چیه؟ اینه که او رو بگیم باید بدل مالت رو بگیریم، باید بگیم ما فسخ میکنیم تو به جای مال خودت بدلش رو باید بگیری. ممکنه شما بگید اینا تعارض میکنن. مرحوم شهید میگن چه تعارضی؟ کی گفته که غابن ضرر میکنه؟ چطور؟ میگن آقا این غابن کالایی که به شما فروخته، گرون فروخته، دو تا حالت داره، یا مثلیه یا قیمیه. اگر مثلی باشه مثل چی؟ مثل 10 کیلو گندم. 10 کیلو گندم به شما فروخته، گرون فروخته، شما هم تلفش کردید. حالا که میخواید فسخ کنید باید چی بهش پس بدید؟ 10 کیلو گندم باید پس بدید. 10 کیلو گندم گرفتی، حالا یه 10 کیلو گندم دیگه بهش بدی، این چه ضرریه؟ 10 کیلو گندمی که او به ما داده با این 10 کیلو گندمی که ما بهش پس میدیم چه فرقی میکنه؟ آیا اینجا ضرر محقق شده؟ با اون میشد نون بپزی، با اینم میشه نون بپزی، فرق نمیکنه که. 10 کیلو نخود فروخته، 10 کیلو نخود بهش پس دادی. پس در مواردی که مثلی باشه که اصلا ضرر محقق نمیشه. اگر قیمی باشه، کالایی که به من فروخته مثلا یه موبایل بوده، یه موبایلی به من فروخته، منم موبایل رو ردش کردم رفته، بعد فهمیدم که مغبون شده بودم، کلا سرم رفته بوده، گرون خریده بودم، اینجا باید قیمت رو بهش پس بدیم، باید پولش رو بهش پس بدیم. این موبایل چند بوده؟ هر قیمتی که داشته باید بهش پس بدیم. ممکنه شما بگید این پول نمیخواسته، موبایل میخواسته، شما به جای مالش وقتی بهش بدل بدید متضرر شده. جواب میدیم که این اگر پول نمیخواست، موبایل میخواست، چرا فروخت؟ همین که فروخت معلوم میشه موبایل رو نمیخواسته، عین رو نمیخواسته، بدل میخواسته. پس اقدام او بر بیع، همین که فروشنده اومد موبایلش رو به من فروخت، نشان دهنده این هست که قرض او به خود عین تعلق نگرفته بوده، به ثمنش تعلق گرفته بوده، حالا ما داریم ثمن رو بهش پس میدیم، پس اینجا باز قبلی محقق نشده است. ببینید عبارت رو، میفرمان که هازا ولکن اعترض علیهم شیخون الشهید قدس روحه السعیده فی اللمعه بما توضیحه. مرحوم شهید اول در لمعه اعتراض کردن، ما عبارت لمعه رو نمیاریم، با یه توضیحات اضافی از خودمون مطلب رو، محتوا رو نقل میکنیم، نقل به مضمون با توضیحات بیشتر. ایشون اعتراض کردن به چی؟ به ما توضیحهو ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف. اون ضرری که موجب خیار بود قبل از تصرف من مشتری ثابت است با فرض تصرف. یعنی منی که موبایلو گرون خریدم، قبل از اینکه موبایلو بفروشم ضرر کرده بودم، حالا که فروختم بازم اون ضرره هست، فرقی که نکرد به حال من. و تصرف مع الجهل به ضرر لیس اقداما علی، این که من تصرف کردم در حالت جهل به ضرر، این اقدام به ضرر نیست. لما عرفتم ان الخارج عن عموم نفی الضرر لیس الا صورت الاقدام علیه عالما به. به خاطر اینکه شما دانستی که آنچه که خارج می شود از عموم دلیل لا ضرر نیست مگر صورتی که اقدام کرده باشه بر ضرر عالما به ضرر. اونجایی که عالما به ضرر اقدام کرده باشی اونه که خارج میشه، و الا اگه جاهلا اقدام کرده باشی این اقدام به حساب نمیاد. حالا که اینجور شد فیجب تدارک الضرره به استرداد ما دفعه من از ثمن زائد به رد نفس العین مع بقائها علی ملکه و بدلها مع عدمه. پس واجب ما تدارک کنیم ضرر مشتری رو. ضرر مشتری رو چجوری تدارک کنیم؟ به استرداد ما دفعه من از ثمن زائد، با برگرداندن آنچه که پرداخت کرده است از ثمن زائد. آنچه که پرداخت کرده است از ثمن زائد، نه که اضافه شوها، کل ثمنو زیرش بنویسید، یعنی کل ثمن، کل این ثمنی که پرداخت کرده که زیادتر از حد بوده کلشو باید برگردونیم. پس واجب است تدارک ضرر با برگرداندن آنچه که مشتری دفع کرده است، آنچه که مشتری پرداخت کرده است از ثمن زائد، یعنی ثمنی که بیش از حد متعارف بوده، کل ثمن رو بهش برگردونیم. برد نفس العین با واقع مقابل است، در مقابل برگرداندن خود عین اگه باقی باشه، و بدلها در صورتی که باقی نباشه. و بدلها مع عدمهی، عدمهی میخوره به بقائها، اگه عین باقیه عینو پس میدیم، نبود بدلشو. خلاصه من بهم گرون فروختید موبایلو، موبایلی که 5 میلیون بوده به من 10 میلیون فروختید، باید 10 میلیونی که از من گرفتید برای دفع ضرر از من، 10 میلیونی که از من گرفتید به من پس بدید، ثمن زائد رو به من پس بدید. حالا اگه موبایلتون بود خود عینو به شما پس میدم، اگه عین موبایلتون باقی نمونده بود چیکار میکنم؟ بدلشو به شما پس میدم. حالا ممکنه کسی بگه که خب اینجوری که فروشنده ضرر میکنه، فروشنده رو شما ملزم کردید که بدل مالشو قبول کنه، شاید اون بدل مالشو نخواد، خود مالشو بخواد. میفرمان و فوات و خصوصیت العین علی القابن لیس ضررن، این که خصوصیت عین رو بر قابن شما تفوید کردید، از بین بردید، این ضرر نیست. نگاه کن فوات و خصوصیت العین یعنی چی؟ یعنی مال قابن قبلا چی بوده؟ موبایل بوده، موبایل باش زنگ میزده، استفاده میکرده، خصوصیات موبایل براش مهم بوده. شما که الان به جای موبایل دارید بدل موبایل رو بهش میدید، بدل موبایل اون خصوصیات رو نداره، پس شما خصوصیات موبایل رو بر او تفوید کردید، با این کارتون به او ضرر زدید. میفرمان نه این ضرر نیست. چرا؟ لأن العینه، چون این عینی که ما بدلشو بهش دادیم یا مثلی بوده یا قیمی. لأن العینه ان کانت مثلیان فلا ضرر به تبدلها به مثلها، اگر مثلی باشه با تبدلش به مثل ضرری وجود نداره. گندم گرفتیم، گندم پسش دادیم، حالا گندمی که گرفتیم از یک کیسه بوده، گندمی که پسش دادیم از یک کیسه دیگه بوده، از یه زمین دیگه بوده، چه فرق میکنه؟ گندم در مقابل گندم دیگه، این که ضرر نیست که. و این کانت قیمتن، اگر آنچه که بهش پرداخت، عذر میخوام، و این کانت قیمیتن، اگر آنچه که به اصطلاح بایع به ما فروخته بوده مثلی نباشه، قیمی بوده باشه، فتعریضها للبی یدل علی ارادت قیمتها. تعریضها هاش میخوره به کی؟ حالا میتونیم به این بزنیم، ضمیرش مذکر نیست که بزنیم به بایع. تعریضها یعنی تعریض بایع اون این را، ها تعریض حال فاعلش ذکر نشده. اینکه بایع قابن اومده اون عین رو در معرض بی قرار داده فروخته، این دلالت داره بر اینکه خودشو دیگه اراده نکرده بوده، خصوصیات عین رو اراده نکرده بوده، بلکه چی اراده کرده؟ قیمتشو اراده کرده. بابا این آقاه الان اومده گردن کلفتی میکنه، میگه من خود موبایلمو میخوام، من پولشو نمیخوام، پولش به دردم نمیخوره. خب مرد حسابی، تو یه ساعت پیش اومدی موبایلو فروختی، اگه خودشو میخواستی چرا فروختی؟ همین که فروختی پولشو گرفتی، معلوم میشه که تو غرضت به خصوصیات این تعلق نگرفته بوده. فلا ضرر اصلا، پس ضرری اصلا در کار نیست. وقتی ضرر نشد دیگه بحث معارضه ضرر هم مطرح نیست. فلا ضرر اصلا، فضلا ان یعارض بهی ضرر زیادت ثمن ان القیمه، چه رسد به اینکه این ضرر بخواد بیاد معارضه کنه با ضرر زیادت ثمن بر قیمت، خصوصا مع الافراط فی زیاده، مخصوصا اگر افراط در زیادت بوده باشه، یعنی قبن افحش بوده باشد. نگاه کن تا شهید میخوان آخر عبارتشون مرحوم شهید میخوان بگن اصلا به فرض که آقا ضرر کرده باشه، به فرض که این کاری که ما انجام دادیم بدلو بهش دادیم این ضرر باشه، حتی اگه ضررم باشه باید ببینیم کدوم ضرر بزرگتره. این نشد بگیم که من مشتری ضرر کردم اونم ضرر کرد، تعارضا تساقطا، ضرری که به من وارد شده جنس 50 تومانی رو به من فروختن 150 تومان، این خیلی بیشتر از ضرریه که او متحمل شده به جا موبایل پولشو بهش دادیم، پس بازم تعارض نمیکنن. ایشون میفرمان که اصلا ضرری نیست، چه رسد به این که بخوایم بگیم ضرر او با ضرر من تعارض میکنه و تساقط میکنن، مخصوصا اگر قبن من قبن افحش باشه، افراط در اختلاف قیمت، در زیادت قیمت افراط شده باشه. پس اولا فلا ضرر اصلا، اینجا ضرر نیست. ثانیا اگه ضررم باشه به حد تعارض نمیرسه، چه رسد به این که اون ضرر معارضه کند با ضرر زیادت ثمن بر قیمت، مخصوصا در فرضی که افراط در زیادت باشه، یعنی خیلی گرون فروخته باشن، قبن افحش باشه به قول بعضیا. ول انصاف ان هذا حسن جدا، انصاف اینه که این فرمایش جناب شهید اول در لمعه فرمایش خیلی خوبیه، حسن جدا جدا حرف خوبی زدن، لکن قال فی الروزه، لکن شهید ثانی در روزه یعنی شرح لمعه این چنین میفرمان، ان لم یکن الحکم اجماعا، اگر حکم اجماعی نباشه، اگه اجماع داشته باشیم دیگه این صغرا کبرای شهید اولو نمیپذیریم، اگر اجماعی در مسئله نداشته باشیم حرف شهید اول حرف متین و خوبیه. اجماع داشته باشیم برای اینکه مورد چهارم مسقط خیار است، اگر اجماع داشته باشیم درسته. مرحوم شیخ میفهمن کدوم اجماع؟ مگه ما صفحه قبل نگفتیم نهایت چیزی که داریم شهرت، اونم شهرت بین متأخرین، از محقق به بعد، قبل از محقق اصلا این مسئله مطرح نبوده در کتابا. اجماع متأخرین که ارزش نداره، کاشف از قول معصوم نیست، اجماع قدمایه که ما احتمال میدیم معصوم هم داخل در مجمعین باشه یا از طریق اون قول معصوم رو حدس میزنیم یا به هر بیان دیگری. پس میفرمان عقول، ما میخوایم قضاوت کنیم بین شهید اول و شهید ثانی، میگیم عقول و ظاهر و عدم، و ظاهر اینه که اجماعی وجود ندارد، عدم و هو میخوره به اجماع، ظاهر اینه که اجماع نداریم. چرا؟ لانک عرفت عدم عنوان المسئله فی کلام من تقدم علی المحقق فی ما تتبعتو، به خاطر اینکه شما دانستی که عنوان نشده این مسئله در کلام کسانی که متقدم بر محققند تا اون میزان که من تتبع کردم، اون مقداری که من تتبع کردم عبارات فقها رو حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم گشتم، کسی قبل از محقق چنین مسئله‌ای رو مطرح نکرده. شیخ طوسی هم که گفتیم تو بحث بیع مرابحه اینو مطرح کرده، آیا حالا اینا یکی باشن یکی نباشن، مرادش همین باشه نباشه معلوم نیست، پس قبل از محقق این مسئله مطرح نبوده، پس معلوم میشه اجماعی در کلمات قدما نداریم. تمام شد رفت. بحث بعدی هم که مطرح میکنن دیگه فرصتمون اجازه نمیده، ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.